هفته تیر 1400 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در دور سوم بود در تدوین حدیث و دور سوم دوری بود که دیگه من از تدوین برداشته شد، بلکه امر به تدوین شد توسط خلفا و دستگاه حکومت وقت. گفتیم در دو فصل باید این دور دوم رو بحث کنیم، یکی فصل علما و دانشمندان اهل سنت در این دوره. به همین مناسبت بزرگترین عالم اهل سنت در این دوره، متشخص ترینشون ابو حنیفه هست که در این روزگار زندگی می کند. 80 هجری ولادتش، 150 وفاتش. و به همین مناسبت وارد بحث ابو حنیفه شد. جلسه گذشته اون جو و محیطی که ابو حنیفه درش به دنیا آمد و رشد کرد و بزرگ شد رو خدمت شما عرض کرد که اون عبارت است از کوفه، و کوفه مختصاتی داشت که جلسه قبل برای شما گفتیم. حالا بفرمایید که مطلب دوم نوع برخورد ابو حنیفه با احادیث است. جهت دوم بحث، ابو حنیفه با احادیث چگونه برخورد میکند؟ خب شما میدانید که ابو حنیفه اعتماد بر روایاتی که روایت میکنند و دستگاه سلطه وقت اجازه داده است که روایت بشوند، ابو حنیفه اعتمادی به این روایات ندارد. چرا اعتماد ندارد؟ وجوهی رو برای این چرا گفتند. اولین وجهی که گفته شده است این است که جناب ابو حنیفه نسبت به شروط روایت و تحمل حدیث بسیار سخت گیر است. ابن خلدون در مقدمه خودش، تاریخ ابن خلدون جلد اول صفحه 444، میگوید که وعلم ایزن ان الائمه المجتهدين تفاوتوا في الاكثار من هذه الصناعه والاقلال. میگه پیشوایان دینی در فقه نسبت به اکثار در این صنعت، یعنی صنعت حدیث، یا اقلال درش با هم تفاوت و اختلاف دارد. یعنی بعضی ها خیلی حدیث نقل میکنند و به حدیث اعتماد دارند، بعضی طرف نقیض اینا هستند، بسیار اندک. ابو حنیفه جز او کسانی است که 17 تا حدیث را نقل میکند از پیامبر و منحصراً به 17 حدیث اکتفا میکنه. 17 یا همین حدود. مالک امام فرقه مالکیه، آنچه در کتاب موطئش نقل کرده است حدود 300 حدیث، یعنی پس مالک یه قدری جلوتر رفته است از ابو حنیفه. احمد حنبل او اکثار در روایت دارد، در مسند خودش قریب 50,000 حدیث رو نقل میکند. بس ملاحظه بفرمون، 17 تا حدیث با 50,000 تا حدیث عدد قابل مقایسه نیست. ابن خلدون میگد که بعضی از مبغضین نسبت به ابو حنیفه میگویند که ابو حنیفه در حدیث ید طولانی نداشته است، قلیل البضاعه در حدیث بوده، یعنی دانش حدیث را بلد نبوده است. بعد حالا میخواد احترام کند، میگه ما نمیتونیم این مطلب را که بگم که ابو حنیفه در امر حدیث وارد نبوده است، چون اینه نمیشد به ائمه بزرگ نسبت داد. چرا؟ به خاطری که شریعت اخذ از کتاب و سنت میشد. کسی که در امر حدیث اطلاعی نداشته باشد باید برد و اطلاعات حدیثی پیدا کند و در امر حدیث زحمت بکشد. چرا؟ چون فقه و شریعت اخذ می شود از کتاب و سنت، و سنت تو حدیث است. پس بنابراین باید تو فن حدیث چه باشد؟ متخصص باشد و احکام را از کتاب و سنت استخراج کند. میگه چرا ابو حنیفه پس 17 تا حدیث؟ میگه به خاطر این که اونایی که کم حدیث نقل کردن به جهت بفرمایید اون مشکلاتی بوده است که در احادیث وجود داشت، عیبها و نقصهایی بوده است که در اسناد احادیث بوده است، خصوصا که علمای رجال جرح در نزدشون مقدم است بر توصیق. بنابراین اینا اجتهادشون اونها رو رسونده است به ترک اخذ اون چیزی که از احادیث بهشون عرضه می شود، یعنی ان اجتهادن احادیث رو کنار گذاشتن، نه اینکه احادیث رو ندانند و طرقش رو بلد نباشند. بنابراین روایت اینا که کم می شود نسبت به احادیث به خاطر این است که احادیث رو ضعیف می بینند، لذا کنار گذاشته. بعد میگد اینا همه ابن خلدون، بعد میگد با همه این احوال اهل حجازی ها روایاتشون اکثر و روایتن هستند برای حدیث نسبت به اهل عراق. چرا؟ چون مدینه پیامبر که دارالهجرت است و مأوای صحابه هست تو حجاز قرار داره، یعنی پایتخت حدیث حجاز است و مدینه هست. و اما اونایی که از صحابه حتی منتقل به عراق شدن، میگه اینا بیشتر اشتغالشون جهاد بوده است و اینا در واقع شخصیت‌های علمی نبودند که منتقل به عراق بشن، بلکه مجاهدین بودن، نظامیان بودن. لذا اون مقداری هم که از صحابه به عراق رفتند نتوانستند حدیث رو در عراق رواج بدهند. به همین خاطر است که ابو حنیفه روایاتش کم میشه و در شروط روایت و تحمل حدیث خیلی شروط سختی رو میگذارد و روایت حدیث یقینی را اگر معارضه داشته باشد با اون چیزی که در نظرش هست کنار می‌گذارد. به همین جهت روایاتی که نقل می‌کند خیلی کم می‌شد. لکن باز دوباره در آخر میگد لکن متعمدن روایت حدیثی را ترک نکرده است، فحاشاه من ذلک. چنین مطلبی از مقام ابو حنیفه دور است. تا اینجا مقدمه ابن خلدون. پس ملاحظه فرمودید که نقل حدیث ها مختلف شد تو این ائمه اربعه، 17 تا ابو حنیفه، 300 تا مالک، 50,000 احمد حنبل. خیلی اختلاف پیدا کرد. خب و از اینجا معلوم شد که جناب ابو حنیفه به نظر ابن خلدون در نقل روایت و شروط روایت سخت گیر. حالا بریم جلو ببینیم. بنابراین ابو حنیفه اعتماد به نقل روایات نمی کند، یا به خاطر ضعف رواتش یا اینکه متن در نظر او منکر است. منکر است یعنی این متن را درست نمیدونه، صحیح نمیدونه. احمد امین در کتاب زحل اسلام می نویسد از یحیی ابن نصر نقل شده است که میگد از ابو حنیفه شنیدم که ابو حنیفه میگوید اندی صنادیق من الحدیث، من چند تا صندوق حدیث دارم، فما اخرجت منها الا الیسیر، اما این چند صندوق حدیث را چیزی ازش در نمیارم مگر اندکی. الذی ینتفع به، احادیثی که من از این چند تا صندوق استفاده میکنم خیلی کمه. احمد امین میخواد بگه پس وقتی چند تا صندوق حدیث دارد و اندکی را استفاده میکند معلومه احادیث به او رسیده، ولی او احادیث را معتبر نمی داند. پس وجه اول که از احادیث استفاده نمی کند نسبت به حدیث گفتند و قوانین حدیث و روات حدیث بسیار سخت گیر است. زحل اسلام 286. وجه دوم رو گفتند احادیث اهل مدینه، چون مرکز حدیث مدینه است، چون پیامبر تو مدینه زندگی میکرد، پس پایتخت حدیث مدینه هست. گفتن احادیث اهل مدینه به عراق نمی رسید و ابو حنیفه در عراق زندگی می کند. بنابراین این احادیث، علت این که ابو حنیفه 17 تا حدیث رو فقط استفاده کرده این است که این احادیث نرسیده است به جناب ابو حنیفه. این را محمد ابو زهره در کتاب خودش ابو حنیفه نقل میکنند. صفحه 327. احمد ابن حنبل مال حجاز. مدینه حجاز. حنبل، احمد حنبل حجازی است. الان هم مذهب غالب سعودیا حنبلی هستند، چون خود احمد ابن حنبل مال اونجاست. این مطلب صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اولا ابن خلدون برای من و شما گفت کسی که متصدی فتوا میشد باید کمر محکم ببندد و آستین بالا بزند و تلاش کامل بکند در رسیدن به روایات. چرا؟ چون یکی از مصادر شریعت و فقه سنت است، پس باید خودش طالب سنت باشه. نکته دوم این که صحیح نیست این مطلب، این که یعنی ببینید اگر بخواهیم این مطلب رو بپذیریم یعنی جناب ابو حنیفه کوتاهی کرده است و اخذ حدیث نکرده. خب این با مبانی آقایون که جور در نمیاد که بگوی ابو حنیفه تقصیر کرده است، کوتاهی کرده است و اخذ حدیث نکرده، با مبنای آقایون جور در نمی. مطلب دومش یعنی نقد دوم این که جزء مشایخ ابو حنیفه تعدادی از حجازیین هستند، یعنی ابو حنیفه از برخی از حجازی ها روایت نقل میکنه، مثل عبدالرحمن ابن هرمز مولا ربیعه ابن حارث و نافع مولا ابن عمر. ابو حنیفه از اینا روایت نقل میکنه. مطلب سوم این که درسته که حجاز و عراق فاصله دارد با هم، لکن عراقی ها می رفتن حج و حج کجا انجام می شد؟ تو حجاز. توجه می فرمایید در موسم حج اقلا اینا با هم چی می کردن؟ ملاقات می کردن. عراقیایی که به حج می رفتن در موسم حج با دانشمندان و روات حدیث در حجاز ملاقات می کردن و با اونها بحث داشتن، مناظره داشتن، درس داشتن. بنابراین بله اینجور نیست که احادیث از حجاز به عراق نرسد. مثلا شما میبینید خود ابو حنیفه با اوزائی و با مالک در حجاز مناظره دارد، بحث علمی دارد، به حج مشرف شده، در تشرفش به حج با اینا ملاقات کرده و با اینا بحث علمی داشته است. بنابراین این را که جناب محمد ابو زهره میگه که احادیث حجاز به عراق نرسید، این قابل پذیرش نیست. مطلب سوم، چرا ابو حنیفه از حدیث کم بهره برده است؟ گفتند آقا موانع اقلیمی وجود داشت. موانع اقلیمی رو اینجور معنا میکنن، نه یعنی این که مثلا دیوار برلین بود، نه. ابو زهره کلامی را از دهلوی نقل میکند، الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف، مال دهلوی، صفحه 31. دهلوی میگوید هر کدام از علماء تابعین مذهب خاص خودش را داشت و برای شهری شد پیشوا. یعنی تابعینی که جزء دانشمندان شدند هر کدامشون پیشوای یه منطقه ای شدند. مثلا سعید ابن مسیب و سالم ابن عبدالله ابن عمر، اینا شدن در مدینه پیشوا، فقهای مدینه اینا شدن. بعد اینا زهری و قاضی یحیی ابن سعید و ربیعت ابن عبدالرحمن تو مدینه، بعد اون دوتا این ستا آمدن، یعنی طبقه بعدی. اینا مال مدینه. پس این پنج تا به ترتیب، اول اون دوتا بعد این ستا، پیشوایان مدینه شدن. عطا ابن ابی رباح شد پیشوای مکه. ابراهیم نخعی و شعبی، این دوتا شدن پیشوای کوفه. حسن بصری شد پیشوای بصره. طاووس ابن کیسان شد پیشوای یمن. مکهول شد شام. درست شد؟ پس ببینید هر کدام از تابعین در یه منطقه پیشوایی پیدا کردن. سعید و اصحاب سعید، یعنی سعید ابن مسیب و اصحابش که تو مکه بودن، سعید و اصحاب سعید میگویند اهل حرمین اثبت الناس در فقه، یعنی اهل حرمین فقاهتشون از همه چیه بیشتر است به قول سعید ابن مسیب، چون خودش در مدینه زندگی میکند دیگه. ابراهیم و اصحاب ابراهیم، ابراهیم نخعی و پیروانش که در کوفه بودند، نه، ابراهیم نخعی و اصحابش، عبدالله ابن مسعود و اصحاب ابن مسعود را اثبت الناس در فقه می دونند. یعنی مراد از این موانع اقلیمی که بین سرزمین ها وجود داره یعنی این، یعنی هر منطقه ای حرف آقا خودشون رو گوش می دن، حرف بقیه را توجهی ندارد. بنابراین اگر در بله بفرمایید اگر می آمدند در مدینه می گفتند عطا چنین گفته است، کسی حرف عطا را در مدینه نمی خرید، چون اونا با سعید ابن مسیب بودند. اگر در مکه که مال عطا بود می آمدند می گفتند سعید ابن مسیب چنین گوید، حرف سعید ابن مسیب در مکه خریدار نداشت. لکل بلدین یا آقا داشت، یه فقیه داشت، حرف اونو می خریدن، حرف بقیه مورد پذیرش قرار نمی گرفت. مراد از حواجز اقلیمی یعنی این، یعنی نه دیوار برلین. این از دیوار برلین چیه؟ بدتره، چون دیوار برلین رو میشد یه کسی برد دور بزند، یه جوری برد اون طرفش، اما وقتی دیوار برلین تو مغز شما باشد، تو فکر شما باشد، هیچ جور نمیتونی دورش بزنی یا تخریبش کنی. توجه میفرمایید؟ اینا هر کدوم تو هر شهری تو هر منطقه ای آقای خودشونو داشتن، هر چی آقا میگه. توجه کرده؟ خب مراد اینه. لذا ابو زهره، محمد ابو زهره در کتاب ابو حنیفش صفحه 331 میگوید، اینی که شما میبینید ابو حنیفه چه بسا مخالفت احادیث را میکند در فقه خودش، سببش عدم تفقه ابو حنیفه نیست که ابو حنیفه فقیه نباشد، بلکه سببش این است که به جهت این محاجزات موانع اقلیمی اینا به عراق نرسیده است، یا اگر رسیده باشد به وسیله این موانع قابل پذیرش برای ابو حنیفه نبوده است. پس قصه بیبی چوساره را گفتم تا حالا، تازه میگه لیلی زن بود یا مرد. اینی که ابو زهره میگه موانع سرزمینی، ما گفتیم به جا موانع سرزمینی بهتر است بگید موانع فکری و ذهنی و نفسانی. این موانع موجب میشد که حرف احادیث دیگران را نپذیرند. درست مثل یه ده که یه آقا دارد، حرف کیا قبول دارن؟ حرف آقاشونو. اگه مرجع تقلیدم بیاد اونجا براشون مسئله بگن، بازم میرن سر آقا خودشون، میگن عاشق تقی این درست میگه. دقت میکنی؟ چرا؟ چون آقاشونو قبول دارن، نه کسی دیگری رو. توجه میکنی؟ داستان بلادم چنین بوده است. خب پس ابو حنیفه هم که احادیث را قبول نمی کند، به خاطر اینکه احادیث حجازی ها را تو کوفه، اونایی که پیشوایان دینی کوفه بودند که گفتیم ابراهیم نخعیست و شعبی، اینا اون احادیث را قبول ندارن، بنابراین در کوفه اینا پذیرفته نمی شود. اینم مانع سوم. مانع چهارم، عدم اطمینان به نقل روات. باز همین آقای ابو زهره میگوید میگد احادیث مردم میامد برای ابو حنیفه، لکن ابو حنیفه به این احادیث اطمینان پیدا نمی کرد. و به قول این مردم اطمینان نداشت. یعنی میخواد بگه ابو حنیفه سخت اعتماد میکرد و اطمینان، ولو چیزی نمیگفت و کسی رو قدح نمی کرد و دو بر چی و مردم رو بر علیهشون ابو حنیفه حرف نمی زد، لکن اطمینانم بهشون نمی کرد، در نتیجه مطابق حدیثشون فتوا نمی داد. بله اگر به کسی اطمینان میکرد به حدیث او فتوا میداد، اما غالبا به این اطمینان نمیرسید، لذا بر طبق احادیث فتوا نمیداده. این وجه توجه میفرمان، این وجه چهارو شاید صحیح باشد به جهت قلت روایت ابو حنیفه، این صحیح. ابو حنیفه اعتماد به روایات سلطه و حکومت نداشت. به شما گفتیم محل بزرگ شدن ابو حنیفه، جوی که ابو حنیفه درش بزرگ شد، جوی بود که تمایل به علویین داشت. اونی که از احادیث می آمد توسط حکومت و سلطه وقت بود که احادیث نقل می شد. ابو حنیفه با سلطه و حکومت وقت چه داشت؟ معارضه داشت. وقتی که معارضه داشت، بنابراین روایات که سلطه راوی آن است، حکومت راوی آن است، ابو حنیفه به این روایت ها اعتماد نمی کرد. و اما نکته دیگری که ابو زهره گفت، گفت ابو حنیفه قدح در کسی نمی کرد، نظر منفی خودش را نسبت به هیچ شخصیتی بیان نمی کرد. نه، این درست نیست. ابو حنیفه بعضی ها را علناً قدح کرده و مذمتشون رو گفته است، و شاهد و علی ذلک محمود ابو ریه در کتاب ابو حنیفه خودش نقل میکند، صفحه 147 تو شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید هم این معنا هست، جلد 4 صفحه 68. اسم کتاب شیخ المزیر ابو هریره. مزیره یعنی حلوا، شیخ حلوا ابو هریره. حلوا خیلی دوست می داشته، لذا اسمشو گذاشته شیخ حلوا. توجه می کنی؟ اتفاقا ابو حنیفه مثل ابو هریره را قطع کرد. ابو یوسف شاگرد ابو حنیفه، ابو یوسف قاضی، میگد به ابو حنیفه گفتم اگر روایتی از رسول خدا بیاد مخالف قیاسای ما باشد، چون مذهب ابو حنیفه قیاسه دیگه، مخالف قیاس ما باشد چیکار کنیم؟ ابو حنیفه جواب داد اذا جاءت بهی الروات ثقات عملنا بهی و ترکنا الرعی. اگر رواتش ثقه باشند حدیث پیغمبر رو قبول میکنیم و اجتهاد خودمون رو که بر اساس قیاس است کنار میگذاریم. فقلتو میگد من بهش گفتم، به ابو حنیفه گفتم ما تقول فی روایت ابی بکر و عمر، روایت این دوتا رو چه میگویی؟ میگه گفت ناهی که به ما به 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 به، دیگه کی بهتر از ابو بکر و عمر؟ خب رو مذهب خودش طبیعیه دیگه، سنیست، میگه کی بهتره این دوتا؟ قلت علی و عثمان، قال کذالک، این دوتا هم به به. صبر من ناهی که یعنی چی از این بهتر؟ میگه بعد من شروع کردم از بقیه صحابه پرسیدن به غیر از خلفای راشدین، رفتم سر بقیه صحابه، گفت و صحابتو کلهم عدول، گفت همشون صحابه عادلن، ما ادا رجالن جز یه عده. پس اون کلهم عدول استثناء داره، بعضیشون عادل نیستن. ثم عد منهم، این بعض را شروع کرد شمردن، یعنی الدنگای صحابه را شروع کرد شمردن و در شمارش الدنگا گفت منهم ابا هریره و انس ابن مالک، انس اون خادم پیامبر است، گفت اونم من الدنگاست. در جمع خب پس کی گفت است ابو هریره، این ابو حنیفه قدح نمی کند، مذمت کسی را نمی گوید؟ خب اینی که میگه ابو هریره و انس خادم پیامبر جزو صحابه ای هستند که عدول نیستن، خب این قدح دیگه، قدح علنی است. پس این فرمایش ابو زهره درست نیست. نتیجه آقا، والحاصل، نتیجه این که از آنچه که خدمت شما عرض کردیم معلوم شد چرا ابو حنیفه روایات را تلقی به قبول نمی کند. توجه فرمودید؟ و اعتماد بر روایاتی که حکومت و سلطه وقت اون روایات را نقل می کند ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه ابو حنیفه می گد اولا بعضی از این روایات قدرت علمی چی؟ درک روایات را ندارم، مثل یه بی سوادی که برد پای یه منبری بشیند که مباحث علمی طرح میکنه، بعد بیاد بخواد اون مباحث علمی رو برای شما بازگو کنه. خب چون این بی سواد است، قدرت ندارد که مطالب رو درست بگیرد، وقتی هم برای شما میاد نقل میکنه شما میبینید داره چی میگه؟ کل پتره میگه. در جوهر مودی ادعی از روات، ابو حنیفه میگه قدرت تلقی روایت را ندارند، نمیفهمند چی گفته از پیامبر، خب عده دیگرشون متأثر از عوامل اجتماعی نفسی و مادی هستند. یعنی چی عوامل اجتماعی؟ یعنی نگاه میکند ببیند باد از کدوم طرف میوزد. باد از همون طرف که میوزد، اینم حدیث به نفع همون طرف نقل میکند. این میشد عامل اجتماعی. عامل نفسی یعنی به جهات بفرمایید دلخواه خودش احادیثی رو که میخواد نقل میکنه، اونایی رو که نمیخواد نقل نمیکنه. یا مادی یعنی سلطه، اگر این حدیث رو نقل کند پولش میدهد، مقامش میدهد، نونش میرد تو روغن. خیلی خوب، امور مادی موجب میشد که اینا رو نقل کنه. به همین جهت است که ابو حنیفه روات احادیث رو تضعیف میکنه و اهل حدیث رو میگه اینا یا نمیفهمن، قدرت علمی گرفتن حدیث رو ندارن، یا اگر قدرت علمیش هم داشته باشند چه دارد؟ بله بفرمایید عوامل دیگر مؤثر در بیان احادیث ایناست، بنابراین اعتبار ندارد حدیث. این بیان ابو حنیفه. لذا ابو حنیفه به حدیث اعتمادی ندارد. 17 تا حدیث از پیغمبر قبول داره و طبقش فتوا میدن. الباقی فقه ابو حنیفه بر اساس قیاساته، قیاس میکنه و فتوا میدن. خب ابو حنیفه نسبت به اهل حدیث دیدگاهش اینه. خب نقطه مقابلش هم هست، اهل حدیث هم به ابو حنیفه همین جور نگاه میکنن. یعنی اهل حدیث هم ابو حنیفه رو اعتنایی بهش ندارن. گفت منو چه جوری میبینی؟ گفت همون جور که از جمله کسانی که ابو حنیفه رو جرح کرده است از اهل حدیث جناب ابا عبدالله محمد ابن اسماعیل بخاری است، صاحب صحیح، صاحب صحیح بخاری که محدث اول اهل سنت است، ابو حنیفه رو جرح کرده و او را جزء ضعفا و متروکین قرار داده است. یعنی اینایی که به حرفشون هیچ اعتنایی نباید بشه، متروکه و ازش روایت نقل نمی کند. یه دونه حدیث تو بخاری ابو حنیفه ندارد. بخاری او رو جزو ضعفا میدونن و مسلم هم همینجور. مسلم مال کجاست؟ نیشابوری. مسلم مال نیشابور. بخاری هم که مال بخاراست. این عرب های خودشون چی دارن من نمیدونم. بله ایرانه به معنی افغانستانه، مال هرات، ایران بزرگ. نه اجدادش مال اونجا، ولادت خودش کوفه است. بله اجدادش مال هراتن لکن ولادت خودش کوفه است. خب ملاحظه بفرمایید، پس بخاری و مسلم ابو حنیفه رو جزو ضعاف می دانند. کثیری از اهل حدیث طعنه بر ابو حنیفه می کنند و قدحش. چرا؟ به خاطر اینکه میگن ابو حنیفه احادیث را رد میکنه، لذا اهل حدیثم ابو حنیفه را قدح و طعن میکنن. چرا ابو حنیفه احادیث را رد میکند؟ به خاطر اینکه ابو حنیفه میگه احادیث باید عرضه بشود بر قرآن، آنچه مطابق قرآن است اخذ میکنیم، آنچه مطابق قرآن نیست اخذ نمیکنیم. که خوندم برادر کلام ابو حنیفه رو، حدیثشو خوندم که البته تو احادیث ما این مضمون وارد شده است. اونایی که مطابق قرآن باشد میپذیرد، مخالفهای قرآن را اسمشو میگذارد شاذ و با چوب شذوذ احادیثی را که مخالف قرآن است اونا را رد میکنند و میرانند. لذا اهل حدیث جزء دشمنان ابو حنیفه به شمار می آیند و اصحاب ابو حنیفه. ملاحظه بفرمایید، الانتفاع فی فضائل ثلاثه الائمه الفقها، صفحه 331. زحل اسلام هم اینا رو دارد، جلد 295 و 6 و 200. بنابراین بین ابو حنیفه و اهل حدیث یه تقابل وجود داره. ابو حنیفه اهل حدیث رو قبول ندارد، اهل حدیث هم جناب امام اعظم رو قبول ندارن. بینشون این رابطه برقرار است. کتب ابو حنیفه در بعض روایات آمده است که ابو حنیفه کتابهایی دارد، لکن هیچی از این کتاب ها به ما نرسیده است، به جز ورقاتی، به جز چند برگی از ابو حنیفه به ما رسیده است در عقاید. اسم این کتاب عقیدتشو گذاشته الفقه الاکبر. درستم هست، فقه عقاید میشه فقه اکبر، در مقابل فقه و شریعت که فقه چیه؟ اصغر است. این چند ورق رو اسمشو گذاشته الفقه الاکبر. مریداش فکر میکنن ابو حنیفه یک کتاب بزرگی دارد در فقه به نام الفقه الاکبر، لکن این یه رساله چند برگیست در عقاید، هیچ ربطی به فقه ندارد. لکن بعضی مریداش میگن کتاب فقهی دارد 60,000 مسئله توش است، اما تالا کسی این را ندیده است، نشر نشده است، نسخه خطیش هیچ جای دنیا نیست. لکن امان از مرید خر. بله، ظاهر این است که ابو حنیفه در مدت 70 سال عمرش موفق به هیچ تألیف و تدوینی نشده است و لذا ابو حنیفه فقه خودش را مدون نکرد. فقه ابو حنیفه پس چجوری شد امام اعظم؟ کسی که هیچی ندارد چجوری شد امام اعظم؟ دو تا شاگرد دارد، دو تا شاگرداش ابو حنیفه رو کردن چی؟ امام اعظم. قاضی ابو یوسف و محمد ابن حسن شیبانی. این دو تا شاگرد از بس گفتن قال الاستاز ابو حنیفه، قال الاستاز ابو حنیفه، مردم فکر کردن که بله. اینم بفرمایید جهت دوم بحث. جهت سوم بحث میریم سر شاگردای ابو حنیفه. انشالله جلسه بعد چی؟ اینا شاگردشون هم نه نه نقل بیان ابو حنیفه رو میکردن. و صلی الله علی محمد و آله.